شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با آقای حسین موجنی از نقاشان برجسته کشورمون. آقای موجنی، با توجه به اینکه شما علاوه بر نقاشی خب به شعر و موسیقی به خصوص گرایش همیشه داشتید و میدونم که به هر حال به موسیقی هم همیشه توجه نشون میدید، ستار میزنید به خصوص، ارتباط میان نقاشی و موسیقی رو در چه زمینه‌های شما جستجو می‌کنید و آیا شما همزمان با کشیدن نقاشی شده مواردی که با موسیقی کارتون رو آغاز بکنید، یا اینکه مثلا سی دی یک اثر موسیقایی رو شما به اصطلاح بذارید و همزمان الهاماتی بگیرید از اون اثر موسیقایی برای کشیدن کار هنریتون؟
من خدمتتون عرض کنم که همه هنرها حول یک محور میچرخن و اون محور حسه و بعد مبانیشون هم یکیه. یعنی ما وقتی که در نقاشی کمپوزیشن داریم، تو موسیقی هم داریم، تو شعر هم داریم، توی به اصطلاح ادبیات و تو رمانمون هم داریم. اینا حالا بستگی به این داره که هنرمند کدوم به اصطلاح شاخش انتخاب کنه. به نظر من یه نقاش خوب میتونه سینماگر خوبی بشه، شاعر خوبی بشه اگه به پردازه، چون به اون به زنگاها دست پیدا کرده و میتونه این کار رو بکنه. و خب به اصطلاح موسیقی که فرمودین، خب وقتی آدم داره نقاشی میکنه، خب ترجیح میده که به اصطلاح کاری هم از موسیقی خوبی به اصطلاح جریان داشته باشه، کار کنه و فضا بده و آدم کار کنه. ولی خب صرفا من مخالف این هستم که بیایم شعر رو نقاشی کنیم یا بیایم موسیقی رو نقاشی کنیم، چون موسیقی موسیقیه، شعر شعر، نقاشی هم نقاشیه، اینا هر کدوم تو جای خودشون باید کار کنن. ولی خب تأثیر میذارن. یعنی شما وقتی که به فرض مثلا در فضا قرار بگیرین، خب لاجرم به سبب تأثیرات خودشونو میذارن، ولی تأثیرات خیلی آگاهانه نمیتونه باشه و به اصطلاح جوری کلاسه شده و به اصطلاح موشکافانه و به اصطلاح آمدانه بخوایم بگیم آقا اینو ما با این میچینیم اینجوری اینجوری، به یه منطق ریاضی بخوایم اینا رو با هم ثابت کنیم و با هم ارتباط بدیم، این نیست. اگر هم داشته باشه منطق حسی نسبت هم داره.
در حال این عادت رو شما دارید که همزمان با نقاشی کردن به یه اثر موسیقایی گوش بدید؟
بله بله، یعنی اکثرا خب وقتی میخوام کار کنم یه به اصطلاح خیلی وقتا یه موسیقی هم به تو فضا هست که این حالا همینجور گفتم بعضی وقتا یه دفعه نگاه میکنم میرم که این ریتم تون پیدا کرده، انگار قلمای من داره ناخودآگاه روی بوم داره تونتر داره حرکت میکنه.
بله،
این خب یه تأثیرات بطیه، ولی خب خیلی آمدانه و آگاهانه به این مسئله من نمیپردازم.
غیر از موسیقی ایرانی به چه موسیقی هایی بیشتر گرایش دارید؟
موسیقی خوب خوبه، یعنی من موسیقی جهان رو دوست دارم همیشه، صرفا نمیگم موسیقی ایرانی، یعنی هر نوع موسیقی خوبی رو من گوش کردم و گوش میکنم و هیچ نوع تعصبی به ایرانی و یا خارجی نسبت به موسیقی ندارم. ولی خب موسیقی خودمون چون که یه جور به اصطلاح پیشینه تاریخی داره و یا حسی بوده که از پدر و پدر بزرگ و اجداد ما رسیده و اینکه باز دوران کودکی این تو گوش ما زمزمه شده، به یه نحوی ما با اون عجین شدیم، این هست. ولی خب اما یکی سوال کرد گفت آقا ساز خوب چه سازیه؟ گفتم ساز خوب سازیه که چیز نوازنده خوبونو بنوازه. همه سازا خوبن، نوازنده خوب باید باشه اون ساز بزنه. موسیقی هم به همین ترتیب، موسیقی دنیا در گوشه کنار دنیا انسان‌ها یعنی هنر رو دارن تولید میکنن مصرف میکنن، یعنی یکی ضرورتیه که انگار گویا در اون شناورن و با اون دارن زندگی میکنن و گذران میکنن. یعنی اگر نباشه یک فرمی قضیه انگار که یه جاش لنگه. یعنی نگاه میکنیم خب توی تاکسی طرف موسیقی خودشو میذاره گوش میکنه با اون زندگی میکنه، یا طرف کارگر کارمنده چه میدونم هر چیزی هست از هنر استفاده میکنن و با اون زندگی میکنن، و یک عده‌ای هم در اون ور در بخش تولیدن که تو هنر تولید میکنن.
خودتون از میان دستگاه‌های مختلف موسیقی ایرانی به چه دستگاهی بیشتر علاقه دارید؟
هر دستگاهی به اصطلاح زیبایی خودشو داره. همایون خیلی پر رمز و رازه، ماهور پرشوره، عرض شود اصفهان گفتگو داره، چارگاه یک نوع نشاط به شما القا میکنه و یا بیات ترک باز اون شیرینی و زیبایی خاص خودشو داره. اینا به اصطلاح هر کدومشون بنا به مناسبتی یک جور زیبایی خودشون دارن و همشون در جای خودشون به نظر من زیبا و ارزشمندن.
آقای موجنی، اگر از شما بپرسن که در دوره‌های مختلف هنری که داشتید از ابتدا تا کنون به کدوم نقاشان اعم از ایرانی و غربی بیشتر گرایش داشتید، شما از چه کسی یا کسانی نام میبرید؟ منظورم این نیستش که شما در هر دوره از یک نقاش یا نقاشان به خصوصی الهام گرفتید یا تقلید کردید. منظورم این استش که در هر دوره به هر حال هر هنرمندی که جستجوگر هست و سبک‌های مختلف دوره‌های مختلف رو خب تعقیب می‌کنه، احتمال داره که در هر دوره غیر از حالا سبک کاری خودش از سلیقه‌ها و گرایش‌های مختلف هنری هم خوشش بیاد و لذت ببره. شما در دوره‌های مختلف چگونه بوده این؟
من الان نقاشی که توی ذهنم مونده فرانسیسکو گویاست، یعنی از همه بالاتره. یعنی به نظر من گویا همشموله، یعنی ما نگاه میکنیم کارشون مجموعه کاپریسش بسیار هنوز نو و زیبا و دیدنیه و انگار که معاصره.
یعنی همیشه همراه شما بوده گویا؟
در ذهن من بوده، یعنی به عنوان استاد بزرگ، بزرگ استاد، همیشه در ذهن من ایشون بوده.
مثلا الان دیدگاهتون نسبت به کارهای شادروان الخاص چگونه است؟
کارهای آقای الخاص رو خیلی دوست نداشتم، خیلی دوست دارم، ولی خب اخیراً به کارشون دارم میپردازن. خودم نگاه میکنم میبینم که مثلا که داستان سرای یک مایه ایشون، هنرمند بخشی از وجود خودشو توی کارش باید بذاره. حالا اون بخش وجودیش چقدر مایه میذاره، چقدر به اصطلاح میتونه ببینه، چقدر میتونه توان بازتاب حسای خودشو داشته و چقدر به طرف به اصطلاح یه نوع کمال نزدیک شده این کار. آقای هانیبال چیز میکرد، یعنی برای من اون زمان ها یعنی کسانی بودن که خب دو چند دست نقاش بودن دیگه. یه سری نقاش کنار خیابون نقاشی میکردن، مغازهایی درست کرده بودن که اینا پیرو کمال الملک بودن و کارهای آنچنانی رو به صلاح به نوع به صلاح کلاسیک و رئالیست دنبال میکردن. آقای الخاص یه کسی بود که به صلاح به یه نوعی، حالا نمیگیم سبکاور، ولی داشت نقاشی خودشو میکرد، یعنی یه جوری به صلاح آدمای خودشو میکشید و فضای خودشو داشت و به یه نحوی ایشون کارشون امیدوارم که به صلاح یه جور بازخوانی بشه، بازنگری بشه این کارها و بهشون بیشتر پرداخته بشه.
و به نظرتون آیا که شاگردان ایشان، کسانی که به هر حال در کلاس‌های ایشان شرکت می‌کردن و البته بسیاریشون بعدها نام‌آور شدن، آیا به نظرتون تونستن چند قدم جلوتر از ایشان قدم بردارن؟
عرض شود حالا از ایشون هنوز ما با این تاریخ هنرمون باید علک بشه، ما زمان باید بهش بدیم که ببینیم به صلاح کیا چیکار کردن، کیا به صلاح دارن چه میکنن و چه خواهند کرد. یعنی هنوز ما در دورانی هستیم که در اون غرقیم هنوز، یعنی تاریخ هنر واقعی ما شاید 20 سال 30 سال دیگه خیلی چیزا معلوم میشه.
درسته، یعنی باید با نگاه با فاصله نگاه کنیم به مسائل.
یکی فاصله است، یکی هم در دوران معاصر اینقدر هیاهو هست بعد کارو بررسی میشه.
از میان نقاشان مدرنیست دیگه که حالا از گذشته تا کنون کار میکردن، حالا به خصوص دوران قبل، مثلا مثل آقای وزیری مقدم، خانم بهجت صدر، آقای محسس، بهمن محسس، آقای غلام حسین نامی، یه ذره قبلترش آقای کاظمی، حسین کاظمی و کسان دیگه که یا آقای عربشاهی، یا مثلا اهالی مکتب سقاخانه که تعدادشون زیادتر بوده و خب خیلی افراد دیگر رو میتونیم نام ببریم، حتی سهراب سپهری که به هر حال، یا آقای گریگوریان، حالا چه فرمالیست ها، چه کسانی که اکسپرسیونیستی کار میکردن، چه کسانی که حالا آبستره کار میکردن، شبکه‌های تلفیقی، شما آیا افرادی بوده یا هستن که به نظرتون توانسته باشن بیان جدیدی رو در تاریخ هنر ایران به گونه ای پایه‌گذاری کنن یا بیان کنن؟
و این به اصطلاح نوجویی یا نوگویی یا نوآوری، این خب یه بستری باید داشته باشه که به اصطلاح این بستر جریاناتش طی بشه و بعد به دوره تحول برسه، یعنی اون تحول اتفاق بیفته درش. ما جوون کارمون، یعنی ما حالا به عنوان به اصطلاح منم 60 سال یا 70 سال از نوع به اصطلاح نگرش و نگاه ما به هنر به اصطلاح نقاشی به سبک امروز با الفبای جهانی بیشتر نمیگذره. هر کسی هم اومدن، هر هنرمندی در جایگاه خودش نقش آفرینی کرده، نقشای زده، که این نقشا خب این اسمایی که آوردین خب خیلی قابل توجه هستن تو جایگاه خودشون، ولی به نوعی ما هنوز حساب اون مثلا خودمون رو پیدا نکردیم، هنوز یعنی از آن خود نکردیم این هنری رو که مثلا حالا وامدار از غرب هستیم. خب غرب هم یه دوره خوب از شرق به صلاح هنر شرقی وام گرفته، از هنر آفریقایی وام گرفته و این دورهی که حالا به یه نحوی ما، ولی خب حالا القا شده یا اومده، ما هنوز وامدار یه جور هنر غربی هستیم و هنوز به صلاح چیز نتونستیم که به صلاح اون چیزهای خودمون رو پیدا کنیم، از آن خود بکنیم که بعد بتونیم تحولی درش ایجاد بکنیم.
هنرمندان مکتب سقاخانه ای هم به نظرتون نتونستن در راستای بومی شدن قدم درستی بردارن؟
والا بومی شدن که شما وقتی که کار بشه، شما یه درخت پرتقال که میکارین، به اون درخت پرتقال هیچ وقت نمیگیم آقا شما بومی بشو. این درخت پرتقال پس از چند نسل که کاشته میشه خود به خود بومی میشه. حالا مکتب سقاخانه، حالا شاید نمیدونم چون یه دوره به سلام بحث هویت مطرح شده بود یا چه میدونم طوری بوده که هر جا هنر ما میرفتیم میگفت آقا ادای ما رو دارین در میارین، بعد اینا اومدن خب برگشتن. هنر چیزیه که حالا به شکل به اصطلاح جوهریش یه موقع میاد روی تابلو، روی مجسمه بروز میکنه، ولی سایر جنبه ها جریان داره. حتی ما یه سماور رو که نگاه میکنیم میبینیم سماور بر مبنای جریان استتیکی اون هنر سماور ساز اینو درست کرده، سماورهای قدیمی میبینیم زیبایی داره، یعنی اینه یه حجمه، یعنی یه چیزی میمونه که به اصطلاح اون زیبایی یا هنر درش جریان داره. حالا مکتب سقاخونه، بله اونم خب یه جریانی بود که اون سقاخونه که دیگه آخرش یه آخرین چیزایی که میشمرن آقای جعفر روح‌بخش بود که مقداری به صلاح به این جریانات پیوستن و صدرشون اولشون که خود چیز میدن آقای قندریز بودن و در بین اینم دیگه باز نقاشی خط به صلاح خط نقاشی ظهور کرد و بروز کرد و به یه نحوی دغدغه داشتن، یعنی یک جوری میخواستن بگن که امضای ایرانی پای کار باشه که بعضی جا خنده‌دار میشد، بعضی وقتا هم خب خود کارساز بود و شاید یه چیزایی نشون میده.
ولی در مجموع شما بر این اعتقاد هستید که هنوز نقاشی معاصر ایران به اون درجه خلاقیت کامل نرسیده که گذر کنه از اون فرایند غربی شدن،
یعنی قوام باید پیدا کنه. بعد از قوام پیدا کردن باید به اصطلاح ما تئوری داشت، نظریه داشته باشیم. حالا نقشای نوشته میشه، گفتگوهای میشه که به شکل پراکنده، که این به اصطلاح یک جور کارساز نیست به نظر من. یعنی باید یه بازنگری، یعنی باید یه توی 50-60 ساله یه بازنگری بشه که ما چیکار کردیم و داریم چیکار میکنیم، که این کار نقاش و هنرمند نیست، این کار کیه؟ کار منعقد و ادیب و
دوستان که تاریخ هنر میپردازن.
بله، کسایی که بیرون نظارت دارن و در گود نیستن. اینا
حالا در مجموع به نقاشان دوران اخیر که مینگریم، در این 20 سال اخیر به خصوص، اگر شما بخواید به عنوان یه نفری که به هر حال سالهاست دارین کار میکنین در این زمینه و مسلماً غیر از حالا کارهای خودتون با کارهای همکارهای خودتون هم آشنا هستین، گالری های مختلف و احتمالاً در این سالها بازدید کردید و در جریان این کارها هستید، به نظرتون آیا ما به هر حال نسل‌های جدیدتر نسبت به نسل‌های قدیمتر چه به لحاظ تکنیکی و چه به لحاظ ایده و نظریات هنری که دارن، نظریات هنری که منعکس شده در کارهاشون، نه اینکه صرفا یک سری نظریات رو بیان بکنن، آیا به نظرتون ما در این زمینه پیشرفت‌هایی داشتیم یا خیر؟
عرض شود که خب مسلم اینه که ما یک دوره ما هم جوان بودیم نسبت به مثلا یه نوع هنر که مثلا تکرار شده بود و یا گذشتگان که دیگه اومده بودن، مثلا مکتب کمال الملک و ادامه کمال الملک و چه میدونم آخرش نقاشانی بودن که دیگه کپی میکردن، چون مناظر میکشیدن، چیزایی میکشیدن. ما خب نسبت به اونا یه مقداری مثلا نه اینکه معترض بودیم، خیال میکردیم که دیگه مثلا اون دوره تموم شده و ما بخوایم اون کار رو دوباره بکنیم، کاری نکردیم. و حالا نسل جوانم یک جریانیه که به سبب لاجرم باید کار پیش بره جلو، یعنی باید نوتر بشه. اگر به سبب اون نسل خودش نسل جدید نو و جوانه، لاجرم خب نوترم نگاه میکنه.
منظورم این هستش که آیا در مجموع نقاشان نسل جدید، نسل جدید که میگم منظورم حالا 20 سال اخیر مثلا،
بله،
تا 30 سال اخیر، نسبت به نقاشان نامی دوران گذشته که به برخی از اونها اشاره شد، بله، به نظرتون آیا نسل‌های جدیدتر بیشتر به سمت کپی برداری و تقلید و الهام حرکت کردن، یا اینکه فکر می‌کنین به یه خلاقیت‌های تازه‌ای دست پیدا کردن که پیشینیان اینگونه نبودن؟
بله،
نظرتون چیه؟
پیشینیان یه فرمی، ما یه سری محدودیت‌ها داشتیم، محدودیت حالا مثلا دیدن کتاب، ولی اخیراً انقدر بمباران بصری میشه ذهنهای دانشجو و انقدر میبینن که دیگه خودشون نمیدونن چی کار کنن، یه سری میمونن. ولی یعنی این باید به نظر من یک جور هنرمند باید در پروسه قوام پیدا کنه، نه اینکه در جهش ها، یعنی جهش بکنه، باید یک پروسه رو بگذرونه، یک به اصطلاح جریانی رو طی بکنه که بعد توی اون آیا به یک چیز جدید یا چیز به اصطلاح نو دست پیدا میکنه یا نه. ولی بخواد چه میدونم به شکل این روزای خورده چیز شده به اصطلاح یه فرمی، انگار که سرعت و رقابت و عقب نموندن و چه میدونم مطرح شدن و
به زود به نتیجه رسیدن،
یه جوری آره یه جور سزارین شدن و یه چیز به قول زود به نتیجه رسیدن، اینم مال حالا دوران شتابیه که به اصطلاح در اون قرار داریم و هیچ اشکال نداره. ما باید صبر کنیم ببینیم این نسل داره چی کار میکنه که بعد بتونیم روی اون چیکار کنیم، مطالعه کنیم و نتیجه بگیریم.
جناب آقای حسین مجنی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
منم از شما ممنونم و برنامه خوبتون. مرسی.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب استاد حسین مجنی از نقاشان برجسته کشورمون. صدا بردار این برنامه خانم روشنک بهرامزاد بودن و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه و بهروز باشید. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره‌های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. و همینطور خدمت شما عرض کنم که نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. همچنان در خدمت و همراه شماییم.
ای باد بی آرام ما، کی گل گریزنده شکر چون گشتی از گلشن جدا، ای فصل باران ما بر ریز بر یاران ما، چون عشق غم کاران ما در هجر دل